بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. اما بعد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم. امیدوارم که رمضانی پربار رو شروع کرده باشیم، انشاءالله روزهای خیلی خوبی هم در پیش داشته باشیم و بتونیم با دست پر این رمضان رو به پایان ببریم. در خدمت شما هستم با اولین جلسه سلسله جلسات برنامه‌ای برای بانوان و انشاءالله که بتونیم تا 4 جلسه در خدمتتون باشم و مباحث خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. خب، یکی از سوالاتی که خیلی مطرح هست و دوستان هم زیاد می‌پرسیدن که این برنامه راجع به چه چیزی هست و چه قضیه ای را قرار هست روشن کنیم ما اینجا و راجع بهش بحث کنیم. از آنجایی که این جلسه راجع به مسائل بانوان هست، ما هم گفتیم که خواهران تشریف بیارن، به همین دلیل اسم برنامه رو گذاشتیم برنامه برای بانوان که این قضیه خیلی واضح بشه. خب، اون چیزی که میخواد توی این جلسات مطرح بشه بحث چالش هایی هست که احتمال داره ما توی زندگی باهاش مواجه بشیم، مخصوصا به نسبت زندگی های امروزی که خودمون داریم و ما رو به چالش میکشونه. حالا مسائل میتونن بیرونی باشن و چیزهای دیگه، مسائل بیرونی که هستن پیرامون ما، روی رفتار ما تأثیر بذارن و به مرور خدای نکرده اونقدر اینها قوی بشن تو ذهن ما، تو زندگی ما پررنگ بشن و کلن رشته زندگی رو از دست ما بگیرن، در حالی که خودمون متوجه نیستیم که داریم با دستای خودمون به حساب تیشه بر ریشه زندگی میزنیم و داریم از بینش میبریم. یه سری مسائل هم هستن، خب به تبع درونی هن، تعدادش نسبتاً بالاست و من هم اومدم یه چند تا موردی رو، برخی از اونها رو انتخاب کردم که انشاءالله طی این 4 تا جلسه روشون بحث میکنیم. خدمت شما عرضم که برای شروع این جلسه میخوام که فقط یه توضیح داده باشم که این جلسه بیشتر رو مسائل تبلیغات کار میشه. ببینید، به طور کلی ما انسان ها بنیه‌ها داریم، بنیه‌های فکری، مثل یک درخت که ریشه داره و روی اون رشد میکنه، برش بنا میشه. رشته‌های فکری ما یا همون بنیه‌های فکری ما، ما روش قرار میگیریم و روش رشد میکنیم و رشد فکری و به مرور زمان و به تدریج بلوغ فکری برای ما اتفاق میفته، همون شکلی که برای درختان هم بلوغ اتفاق میفته. و حالا اگر که اون بنیه‌های فکری ما آسیب ببینن، مثل همون درخته که اگر ضعیف باشه ریشه هاش با یک باد کوچیک و اگر یک ذره قوی تر باشن با بادهای تون به هم میریزه، خرد میشه، میفته روی نزدیکترین درختان و اونها رو هم آسیب میزنه. یعنی اول خودش یک آسیب خیلی شدیدی میبینه، در اون هم که میشکنه، بعد از که خودش شکست، حالا درختان اطراف خودش و خصوصا اونهایی که بهش نزدیک ترن شدیداً از شکست اون آسیب میبینن. ما انسان هم همینجوری هستیم، اگر که آسیب شدید ببینیم، نتونیم در مقابل اون موج مسائلی که به سمت ما میاد و این طبیعت زندگی بشر هست دوام بیاریم و آگاهی کافی رو نداشته باشیم که چطور باید تو همچین مسائلی برخورد کنیم، طبیعی هست که آسیب میبینیم و وقتی بشکنیم اونقدر شدید میشه موقعیت زندگی ما که به اطرافیان خودمون و مسلماً به عزیزترین کسانمون که خیلی برامون عزیز هستن به عنوان اولین نفرات آسیب بزنیم و اینجاست که زندگی ما خطرناک میشه و میره به سمت اینکه نابود بشه. گاهن به خاطر یک سری نداشتن آگاهی هاست. توی این جلسات میخواییم این آگاهی ها رو کسب کنیم، ببینیم چه مسائلی این بنیه‌های فکری ما رو هدف قرار میدن، از کجا ناشی میشه. ببینید، شب برای شما هم اتفاق افتاده باشه، من برای خودم هم اتفاق افتاده حقیقتا، یک لیستی می نویسم برای خرید، بعد میرم بازار یا مغازه، حالا هر چیزی که اونجا خریدامو انجام بدم، یه سری از اقلام وجود داره توی اونجا، یه سری از اقلام نیست. ولی وقتی بر میگردم خونه، علاوه بر اون نیازهای خودم، یه سری خریدهای دیگه هم انجام دادم بدون برنامه ریزی. بعد که میارم خونه، خودم هم تعجب میکنم و یه وقتایی میشه که یه سری از اقلام من میذارم تو کابینت آشپزخونه، یک سالم ازش میذاره، اما من ازش هیچ استفاده و بهره‌ای نمیبرم و در واقع آشپزخونه من تبدیل به یک انباری یک سری وسایل اضافه هم میشه که خرید کردم، کاملا نو هستن و دیگه استفاده ای نداشته که برای من، چون که قبلش بهش فکر نکردم. اما چرا همچین اتفاق میفته و این بالاخره اسراف پشتش هست؟ بعد جایی که تو خانه من پر میکنه، فضای اضافی اینها هم داره دیگه، بالاخره برای من هم مشکلات ایجاد میکنه. این یکی از ریسترین چیز هست. اما چه چیزی باعث این قضایی میشه؟ اجازه بدین یک مسئله مطرح کنم. ببینید، پیامبر موسی علیه السلام، میخوام سوالی ازتون بپرسم. بعد از اینکه کشتی رو ساختن و چیز حیوانات و انسان‌های مؤمن رو وارد اون کشتی کردن، چه حیواناتی اونجا وارد اون کشتی نشدن؟ میخوام جواب این سوال رو برام بنویسید. چه حیواناتی؟ اگر بتونی اسم یک حیوان رو هم برام بنویسید، اینجا برام کافیه. میخوام چند لحظه وقت میدم، یه چند ثانیه، چون وقتمون نسبتا کم هست. ممنون میشم اسم حیوانات رو بنویسید، حتی حدسی باشه اشکال نداره. خب یکی از دوستان نوشتن موش. اگه کسی نمیدونه بگه نمیدونم. یه نفر نوشتن مار. حیوانات آبزی، هر حیوانی الان وجود داره وارد شده لابد. خب اون حیوانات دیگه همراه اونا نابود شدن. شیر. آفرین، ممنون و متشکرم. یک نفر از دوستان جواب جالبی داده بود. ببینید، حقیقتش هدف از طرح این سوال اصل سوال نبود. در مواجهه با این سوال دو گروه مخاطب داریم. یه گروه مخاطب که خب سعی میکنن این لابلا حیواناتی رو پیدا کنن و اینجا بنویسن، مثل عزیزانی که بالاخره نوشتن مار، حیوانات آبزی، شیر و حیوانات دیگه. و یه گروه از مخاطبین هستن که متوجه میشن که این سوال بناش اشتباهه و اون هم شاید تعجب کنن کسایی که متوجه نشدن. اون پیامبر موسی که من تو اول مطرح کردم اصلا غلط بود و پایه این سوال و بستری که سوال براش گذاشته شده اشتباه هست. اون کسی که این کشتی رو ساخت و همچین جریانی براش اتفاق افتاد، پیامبر نوح بود، نه پیامبر موسی. لذا این بنیه‌های فکری افراد رو وقتی که ما می‌بینیم توی قسمت تبلیغات قرار می‌گیره، منحرف کننده قرار میدن. بعد از این اتفاق حالا میان بر این بستر منحرف شده کار رو ادامه میدن. یک ضرب المثل خیلی جالبی داریم خودمون ایرانی ها که میگن هشت اول چون نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. و این بنیه فکری اگر در ابتدای کار غلط گذاشته بشه، اشتباه گذاشته بشه، دیگه چیزهای دیگه روی همین بنا میشه و میره بالا و هی کشتر و کشتر میشه اتفاقا. یعنی شاید خشت اول یک مینی کجی داشته باشه، ولی وقتی به خشت صدوم میرسه این کجیش مثلا شاید در حد یک متر بشه. اونجاست که این میشکنه، این خونه فرو میریزه. و یه گروه دیگه هستن خب متوجه شدن که بابا جان این پیامبر موسی که نبود که این کارو کرد، بلکه پیامبر نو بود. بعد برای خودشون تو ذهنشون میان یک سری پیش‌فرض‌هایی که از قبل درست شده رو تحلیل میکنن. میگن خب شاید سبقت لسان برای این شخص اتفاق افتاده، دچار اشتباه شده، خواسته بگه پیامبر نو اشتباه کرده. یعنی قبل از اینکه بپرسه شخص یا اینکه پیش خودش قبول کنه که الان این سوال اصلا اشتباهه، از بنیه میاد اون رو با تسامح اصلاح میکنه و میگه خب اینجا ایراد نداره و ازش عبور میکنه، چشم پوشی میکنه با یک سری ادله هایی که تو ذهن خودش از قبل داره و این رو بنا رو همون میچینه و میاد حالا مثلا حیواناتی رو نام میبره. این قضیه برمیگرده به یک سری نقاط کوری که توی ذهن ما وجود داره. چطور؟ ببینید خداوند مغز انسان‌ها رو جوری طراحی کرده که یک سری مسائل و تصمیماتی هستن که ما وقتی میخوام براش تصمیم بگیریم ناچاریم وقت زیادی براش بذاریم و زیاد روش فکر میزنیم. مثلا اگه قراره یک وسیله گران قیمتی تهیه کنیم، خب چندین روز درگیر میشیم، میریم راجع بهش تحقیق میکنیم و به نتایج بهتری میرسیم. ولی یک سری جاها خودمون فرصت اینقدر بررسی نداریم، باید آنی هزارم ثانیه تصمیم بگیریم. لذا خداوند مغز خودمون رو طوری طراحی کرده که بر اساس یک سری پیش فرض ها بیایم و سریعا واکنش نشون بدیم. فرض بگیریم که من توی یک آسفالتی مثلا نشستم، توی یک بزرگراهی ماشین داره میاد. اگه من بخوام حالا دو تا چهار تا کنم و اون ماشین داره با تمام سرعت میاد، بگم حالا میخوام فکر بکنم این ماشین چقدر شتاب داره، فرمولش رو بنویسم به من برخورد میکنه یا نه، اصلا منو زده رفته. لذا این هست که خداوند مغز رو طوری طراحی کرده که اونجا شخص واکنش آنی نشون میده بر اساس اون پایه‌های ذهنی قبلی که داره، مثلا پدرش، مادرش، دیگران بهش آموزش دادن که تو این موقعیت باید سریعا خودتو نجات بدی و فرار کنی. لذا این میشه که ذهن ما بعضی جاها دچار خطا میشه و افرادی که میان روی حالا بنیهای فکری افراد کار میکنن این قضیه رو میدونن و نسبت به این قضیه آگاهی دارن. خب حالا بریم وارد مسئله خودمون بشیم و اون هم انواع تبلیغات هستش. من خودم اومدم حقیقتا تبلیغات رو به سه گروه تقسیم کردم. نوع اول تبلیغات، تبلیغاتی هستش که اهداف سوی پشتش نیست. شخص خدماتی داره، کاشی داره میخواد بفروشه یا تولیداتی داره، خیاطی هستش. منتها کسی برای اینکه بتونه جامعه رو مطلع کنه که من الان اینجا کاشی فروشی زدم و جامعه هم مثلا یه نفر که تو خونه کاشی نیاز داره بتونه ایشون رو راحت پیدا کنه، خب ایشون تبلیغات میکنه. و یا یه نفر خیاط هست تو خونه خودش چند خیاطی خریده، خب حتی 4 تا همسایه اونورتر هم متوجه نمیشن اگر که نخواد تبلیغات انجام بده. پس این تبلیغات سوئی نیستن، بلکه منی که مخاطب این تبلیغم باید بتونم درست تصمیم بگیرم که آیا نیاز دارم به اون کاشیه که الان بخوام کاشی خونم رو مثلا عوض کنم، کاشیم خراب شده واقعا. این برمیگرده به اون تصمیمات دقیق و معقولی که من میگیرم و این شخصی که اون کار تبلیغات رو انجام داده هدفشون و بدی نداشته. نوع دوم تبلیغاتی هستش که متاسفانه اهداف سوی پشتش نهفته هست. مثلا میخوان یه سری آموزش های بد بدن، رفتار بدی رو به جامعه القا کنن که آسیب زننده است برای جامعه. اینها این رفتار رو میخوان تو جامعه جا بندازن تا خودشون بشینن راحت مشغول کارها و اهداف خودشون باشن. به همین خاطر جامعه رو مشغول میکنن به یه سری رفتارها و مسائل آسیب زننده تا جامعه آسیب ببینه، افراد آسیب ببینن و اونها به راحتی بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن. که این مسئله هست که میخوام بهش بپردازیم. سومین نوع تبلیغاتی هستش که اهداف خوب مثبت و درستی داره. میخوان رفتار مثبتی رو بهمون آموزش بدن. اصلا تبلیغاتشون جوریه که میخواد یک بنیه فرهنگی یا فکری درست رو تو جامعه را کنه. مثلا مصرف درست آب، مثلا میخواد بگه برق رو اینجوری مصرف کنید تا توی این مدتی که حالا ما زنده هستیم طوری مصرف نکرده باشیم که نسل بعد از ما با کمبود و چالش و فلان مواجه باشن. خب پس این سه نوع تبلیغات کلی رو ما داریم. برای فهم بهتر مسئله که حالا همون نوع دوم هست، مثل مثالی که براتون زدم از اون سوالی که راجع به پیامبر موسی پرسیدم و کشتی در حالی که متعلق به پیامبر موسی نبود، این جریان بلکه به پیامبر نوح بود، میخوام یه گریزی بزنم و این رو وصل کنم به یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم که تأثیری که بیان روی ذهن انسان ها میذاره. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث میفرماین این من البیانی نسحرا، یعنی که بیان و سخن گفتن خصوصا برخیاشون مین گروهی از بیان ها هستن که دیگه به شکل ویژه تأثیر میذارن روی انسان ها. یه وقتایی ما خیلی ناراحتیم، میبینیم یک نفر میاد با مون صحبت میکنه، خیلی صحبت های عادی، چیزهایی که حتی خودمون هم میدونیم، ولی کاملا آرامش به ما برمیگرده، حالمون خوب میشه، ذوق میکنیم، دیگه به زندگی روزمرمون ادامه میدیم و این رو بارها بارها تجربه کردیم. یا برعکس، ما کاملا حالمون خوبه، یک نفر میاد از بیرون میگه که بچه فلان کارو کرد، یک جوری ما رو عصبانی میکنه و باعث میشه ما به فرزندمون پرخاش بکنیم. پس این بیان واقعا سحر میکنه و روی ذهن و اعصاب و رفتار ما میتونه تاثیرات خیلی زیاد و فوق‌العاده‌ای داشته باشه. این دیگه بر کسی پوشیده نیست. اما اینکه از این بیان به چه شکلی توی تبلیغات استفاده میشه، خب ببینید به طور کلی برای انجام تبلیغات فنون مختلفی وجود داره. یعنی اگر که خودتونم برید پیگیر باشید، این رو میتونید ببینید که حتی کلمات جادویی به قول خودش وجود داره و ازش استفاده میکنن. اما یه سری قسمتاش هست که خصوصا برای تبلیغات سو استفاده میشه و تقریبا ثابت هست تو همه این انواع تبلیغات این مسائل به شکل ثابت وجود داره. میخوام بریم روی این قسمتا. میخوام یه مراجعه داشته باشیم به سوره طه آیه 57. ببینید، من میدونم که همه بزرگوارانی که اینجا حضور دارن نسبت به داستان پیامبر موسی علیه السلام تسلط زیادی دارن و این داستان بارها بارها برای ما بیان شده که پیامبر موسی علیه السلام چه اتفاقاتی براش افتاد. زندگی و شرح زندگانی ایشون و قوم بنی اسرائیل فراوان توی قرآن بیان شده و یکی از دلایلش این هست که به وفور دیده میشه که ما اتفاقاتی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده تو زندگی خودمون وجود داره و خداوند اونها رو به عنوان درس عبرت برای خودمون بیان میکنه. خب بریم آیات رو بررسی کنیم. ببینید این آیه 57 قبلش بالاخره صحبت میکنه، خداوند بیان میکنن که میفرمان که ببینید فرعون بعد از اینکه میشنوه اون ادله های پیامبر موسی علیه السلام و براش روشن میشه که ایشون پیامبری از جانب خداست، به حقیقت براش روشن میشه، اینجاست که میاد با موسی علیه السلام وارد گفتگو میشه و چون که میترسه دچار یک ترس میشه، ترس از شهرت، ترس از دست دادن اون مقام پادشاهیش که البته دیگه فرعون خیلی فراتر از پادشاهی رفته بود و اعلام میکرد من خدا هستم. لذا وقتی که پیامبر موسی اومده و یه خدای واقعی رو داره معرفی میکنه و فرعون مطمئن خودش که خدا نیست، براش تلاش میکنه، طبیعی هستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسی. دقت کنید، گفت ای موسی آیا اومدی پیش ما تا به وسیله جادویی که آوردی، به وسیله این جادوت ما رو از سرزمینمون بیرون کنی؟ خیلی جالب هستش که دشمنان دین غالبا از دانایان قومن. فرعون انسان خیلی باهوشی بوده و متوجه این قضیه هم هستش که ذهنها یه سری چالش ها دارن، حالا بر اساس تجربه براش کسب شده یا واقعا این قضیه رو میدونسته و سعی میکنه روی افکار و احساسات مردم اون اهداف خودش رو بنا کنه تا بتونه سودجوییش رو انجام بده و تا وقتی که مردم قلب و ذهنشون آمادگی نداشته باشه، اون نمیتونه نیرنگهاش رو روی اونها سوار کنه و ببنده. لذا میاد چی میگه؟ میگه تو میخوای مردم رو از سرزمینشون بیرون کنی. بریم آیه بعدی تا قضیهمون واضح تر بشه. آیه 58 و 59 ما ازش عبور کردیم چون که توی اونجا خب میان و صحبت میکنن و قرار میذارن که برن به یک وعدگاهی و توی اونجا یک مسابقهی با هم بدن. درسته؟ این قضیه رو عبور کردیم، یعنی که برن با هم اونجا مسابقه بدن به نسبت حالا اینکه فرعون داره بهش میگه تو سحر آوردی و از اون مجلس جدا میشن. میگه فتولى فرعون و جمع کیده ثم اتى. فرعون از اون مجلس اومد بیرون، از اون مجلس مناظره با موسی علیه السلام، بعد نیرنگش رو گرد آورد جمع کرد، ثم اتى، بعد اومد به وعدگاه. نیرنگش رو جمع کرد یعنی چی؟ یعنی که اومد هر فکر زد یا تلاش کرد از تمام اون ابزارهایی که در اختیار داشت خواست استفاده کنه برای اینکه در راستای هدف خودش اونها رو به کار بگیره، درسته؟ و یک سری هم خب افرادی بودن که اهل ایده بودن، اهل فکر بودن، هم فکر فرعون بودن و اونها بهترین گزینه برای مشورت و ایده دادن با فرعون بودن. یعنی در واقع فرعون یک اتاق فکر تشکیل داد، به نسبت همون دوره خودش یک اتاق فکری تشکیل داد و خواست که ایده های اون اهل فکر رو برای خودش بگیره و استفاده کنه. حتی پیامبر موسی برای اون کسایی که جزء اون اتاق فکر بودن این قضیه رو واضح کرد، توضیح داد، گفت قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. متوجه؟ یعنی اومد بهشون گفت، به فرعون و فرعونیان، اونانی که دوربر فرعون بودن، توضیح داد، گفت شما داری خطا میکنی، این ریشه کم میشه، نابود میشه این افکار شما، شما دوچار عذاب میشید. حالا بریم آیه بعد ببینیم چه جوابی میدن صاحب اون کسایی که حالا صاحب فکر بودن. ببینیم انسانهایی که صاحب فکرن این قضایا رو خوب در میکنن، از روی نادانی نیست که این کارها رو انجام میدن. خداوند این پرده رو از روی ماجرا اینجا برمی‌داره، میگه فتنازع امرهم بینهم و اسر النجوا. میگه فرعونیان میان خودشون در کار خودشون دچار نزاع و ستیز شدن و این راز رو بین خودشون پنهان کردن، یعنی فهمیدن که حقیقت با موسی هست، ولی به خاطر یک سری سودهایی که برای خودشون داشت، منافعی که درش میدیدن، اومدن و اون قضیه رو به قول امروزی ها سکرت کردن، این راز رو نگه داشتن و باز هم رفتن به این سمت که جامعه رو گول بزنن. متوجه این که نه؟ قالو، اومدن به مردم چی گفتن؟ گفتن قالو این هذانی لساحرانه. این سخر اومدن بیشتر حالا شاید با اون گروهی که به عنوان ساحر انتخاب کرده بودن که به عنوان کمکی خودش رو خواستن بگیرن مطرح کردن. قالوا ان هذان لساحران، گفتن این دو تا ساحر اومدن تا جادوگر، یریدن ان یخرجاکم من ارضکم، اومدن شما را از سرزمینتون بیرون کنن، به سحرهما، با سحرشون، و یذهب بطریقتکم المثلى، و آیین شما را از بین ببرن، یک آیین برتر، شما دارای آیین برتر هستین، اینا اومدن آیین شما را نابود کنن، از بین ببرن. خب ببینید اولین چیزی که توی اون آیه خیلی پررنگ هست که همون دلیلی رو که فرعون مطرح کرد، این اهل مشورت یا همون اتاق فکر فرعون تکرار میکنن و اون مسئله خارج کردن مردم از سرزمینشون هست. و بعد میان یه چیز دیگه همش اضافه میکنن، خب اتاق فکر بوده دیگه، مشخصه که قوی تر میشه قضیه، و میان که نه تنها میخوان از سرزمین تو شما رو بیرون کنن، بلکه میخوان آیین تو رو از شما حتی بقاپن و آیین شما برتر هست. خب بریم یه کوچولو جلوتر ببینیم چی داره میشه. بعد از این قضیه که توجیه میکنن افراد رو که اینها اومدن میخوان شما رو از سرزمینتون بیرون کنن و اومدن آینتون رو بدوزن، خب ساحرا هم حاضر میشن که بیان توی میدان و با موسی رقابت کنن. بعد از این که رقابت شروع میشه، یک جمله جالبی رو خداوند در آیه 66 مطرح میکنه، میگه قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. خیلی جالبه ببینید چقدر خداوند توی این جریان از کلمه سحر استفاده میکنه. از اول که فرعون صحبت میکنه اصلا قضیه سحر رو مطرح میکنه، تکرار میشه، از ساحران استفاده میکنه، تا اینکه اینجا بحث یخیلو مطرح میشه، یعنی گول میزنه اسحار رو، شخص تصور میکنه، یعنی از نقطه های کور ذهنی افراد دارن استفاده میکنن. یخیل الیه من سحر انها تسعى، فکر میکنن که الان دارن این همون حالا تنابهایی که روی زمین افتاده رو تصور میکنن که داره راه میره. میبینید چطور از نقطه های کور ذهنی افراد داره استفاده میشه؟ یک کم اگه برگردیم به آیات قبل‌تر، ببینید ادله ها دارن تکرار میشن. یعنی یک بار فرعون اونو گفت، دیگه رها شد اونجا. بعد از مدتی پیروان فرعون گفتن همون قضیه این که شما رو از شهرتو بیرون میکنن، و هی داره روش به حساب میکوبن تا این قضیه برای مردم باورپذیر بشه. همونطور که وقتی خودمون با سیل تبلیغات مواجه میشیم، خب یک بار اون رو توی تلویزیون میبینیم، یک بار اون رو به شکل عکس نوشته میبینیم، یک بار تو فضای مجازی باش مواجه میشیم، شاید اولین بار اصلا برای اون پذیرش نداشته باشه، ولی وقتی که تکرار کم کم برامون عادی میشه. یعنی از ابتدای امر که اگر کسی مثلا اون قضیه رو به من میگفت، من جبهه میگرفتم، بعد از دیدن چند بار دیگه جبهه نمیگیرم، فقط قبولش ندارم. بعد از مدتی دیگه خیلی راحت‌تر با قضیه مواجه میشم، بعد از مدتی خودم هم انجامش میدم. متوجه؟ یعنی این قضیه اینقدر تکرار میشه که باورپذیر میشه، من میپذیرمش به عنوان یک بنیه فکری من، تموم شد، قالب میبنده، گویا که در ابتدا یک بخاری بوده، بعد تبدیل به آب شده، بعد جامد میشه و میشه بنیه فکری من. متوجه؟ ولی همین بنایی که جامد شده رو بنیه فکری من قرار گرفته، خودش دلیل داره. ببینید اینجا فرعون چی کار کرد؟ خیلی جالبه. هر انسانی وطن خودش رو دوست داره و آیین خودش رو خیلی خوب میدونه، ازش دفاع میکنه، دوستش داره، براش فدا میکنه، جان فشانی میکنه، مال فدا میکنه، جان فدا میکنه، فرزند فدا میکنه، خوشحالم هست از این که مثلا فرزندش فدا شده. اینو به وفور در طول تاریخ ما میبینیم که شخص فرزندش رو فدای آیین و دینش میکنه. خب پس این قضیه خیلی مهمه بین انسان ها، کلن از قبل بوده، هنوزم وجود داره و هست. و قضیه وطن دوستی، خب وقتی که ببینیم، میخوام مثال بزنم برای دو تا انسان. ببینیم یک نفر میخواد برای رشدش و پیشرفتش از سرزمینش بره بیرون. مثلا یک خانومی، یک آقایی به سن جوانی رسیده، دانشجو شده، میخواد بره یک مدتی برای تحصیل بیرون از شهر تحصیل کنه. اتفاقا خیلی شوق داره، ذوق داره، خانوادش خوشحالن، بچه‌مون دانشجو هست، میخواد تحصیل کنه و اتفاقا خیلی خوشاینده، نه خوشحال کننده است. این یک مثال. مثال دوم رو ببینید، یک تصویر دیگه ای توی ذهن خودتون ایجاد کنید. فردی رو میخوان با زور از خانواده بگیرن، یک جوانی رو، و اون رو از سرزمینش اصلا ببرن بیرون، بکننش به حساب از خانواده، و اون رو کلن با اکراه میبرن. چقدر خانواده تلاش میکنه، چقدر خود اون شخص تلاش میکنه. ببینید اینجا نتیجه یکسان هست توی هر دو مورد، ترک وطن یا جلای وطن نتیجه است. اونجا وایستاده، چه شخص رو با اجبار از وطنش بیرون ببرن، چه به هدف پیشرفت باشه، بیرون رفتن وجود داره. فرعون الان اینجا چیکار میکنه؟ میبینه نهایت بیرون رفتنه هست. اون چیزی که پیامبر موسی علیه السلام مطرح کرده، بیرون رفتن به هدف رشده. ولی اون چیزی که فرعون میاد و روی بنای فکری مردم کار میکنه، میگه این میخواست شما رو بیرون بکنه. واضحه که نه؟ چقدر افراد جبهه میگیرن؟ میخوام ما رو از شهرمون بیرون کنن؟ تا اینکه بهشون بگن نه، شما بفرما برو فلان جا پیشرفت میکنی. خب مسلمه که افراد و جامعه جبهه میگیره، درسته؟ و فرعون همینو میخواست. این یک جنگ تبلیغاتیه که راه میفته در واقع، و دیگه قشنگ اون سودجویان از مردم سواری میگیرن و روی اریکه های فکری مردم سوار میشن. بعد از فرد، بعد از این که مثلا از شهرش بیرون نرفت، تصور میکنه به یک موفقیتی رسیده، خیلی هم خوشحال هست، در حالی که داره سراشیبی داره میره. تصور ذهنی جامعه این هست که من موفق شدم در مقابل موسی که از شهر بیرون نرم، موسی موفق نشد منو اخراج کنه. این تصور ذهنی جامعه هست، متوجه؟ و اون رو موفقیت قلم داد میکنه. ولی مگه فرعون نمیدونست که این موفقیت نیست؟ جامعه خوشحاله ولی فرعون یه جور دیگه خوشحاله، میدونه که مردم گولشو خوردن و اینجوری برکمنش رو سوار میشه، به حساب برکمن جامعه سوار میشه و ازشون قشنگ بهره کشی میکنه. خب حالا بیایم تو دنیای امروز خودمون، بیایم تو دنیای امروز خودمون. خودتون قشنگ میتونید چند تا تبلیغات رو توی ذهنتون بیارید. من مثال میزنم خدمتتون. ببینید، شما فرض بفرمایید یه تبلیغاتی هست راجع به چی میدونم، مثلا چروک بودن پوست. یه سری مسائل روند طبیعی زندگی بشر هست، مثل همون رفتن از این سرزمین به سرزمین دیگه برای پیشرفت، کاملا طبیعیه برای بشر. آیا پیر شدن یک مسئله طبیعی نیست؟ روند طبیعی بشر نیست؟ طبیعیه دیگه. مگه وقتی کودک بود جوان شد بد بود؟ که الان جوان هست بخواد پیر بشه بده؟ مگه کسی جلوی جوان شدن اون کودک یا اون نوجوان رو گرفت گفت وای داری جوان میشی، الان باید یه فکری برات بکنیم، الانه که جوان میشی اتفاقات بدی برات میفته؟ خب ولی به افراد میگن که الان داری پیر میشی، این دیگه وحشتناکه، پوست دار چرا میگیر، باید یه فکری برای خود بکنی. میدونی از کجا ناشی میشه و روی کدوم مسئله بنا میشه؟ اونجا اگر فرعون اون قضیه رو روی وطن خواهی و آیین دوستی مردم بنا کرد، این تبلیغات روی حس زیبایی دوستی انسان ها بنا میشه، روی آزادی خواهی انسان ها بنا میشه. ببینید مسائلی مثل زیبایی دوستی، آزادی خواهی، حتی مسائل دیگه بشری مثل عصبانیت، حتی رحمت، مهرجویی، اینا همشون اگر که در یک چارچوبی اجرا نشن خیلی چموش میشن. مثلا اگر که من بگم خب این خونه منه، من توش آزادی دارم، به قول خودمون ایرانی ها چهار دیواری اختیاری، بعد توی آپارتمان باشم، طبقه سوم باشم، ساعت 12 شب به سبب اینکه این چهار دیواری اختیاری هست بیام پیکور بزنم، چه اتفاق میفته؟ آیا این چهار دیوار اختیاری، آیا این آزادی مناسبه؟ نه دیگه، این آزادی چموش شده، باید کنترل بشه. زیبایی هم همین حکم داره. متاسفانه ما روی این قضیه زیاد میبینیم که مانور داده میشه روی قضیه زیبایی خانم ها، و چقدر خانم هایی که به خودش رو آسیب میزنن، متاسفانه ازش رو سوء استفاده شده، خب ذهنشون گول خورده. متوجه میشین چی میگم؟ واضحه که دیگه قضیه. وقتی که به شخص میگن، ببینید یه تبلیغات رو مثال میزنم، من نیدم به اینه، فقط مثال ذهنی خودم هست. تبلیغات میاد میگه که چیه نگرانی؟ فکت استخوانیه؟ ما روششو بلدیم، ما راهشو بلدیم، ما میتونیم شما رو از این قضیه نجات بدیم بدون هیچ درد و خونریزی. بعدم ادامش میگه، یا اینکه حالا یکی دیگه میگه هان چیه پوستت چروک شده؟ چونت خرابه؟ فرم لبت مشکل داره؟ تو جمع میری خجالت میکشی؟ اعتماد به نفس نداری؟ بیا ما بهت راحت میدیم، این کرم رو استفاده کن، این ژل رو مصرف کن. من اولین بار شاید باش مواجه بشم بالاخره بگم که داره اراجیف میگه برای خودش هست، ولی بعد از مدت این قضیه وقتی میبینم دوستم انجام داد، فلانی انجام داد، فلان بهمانی انجام داد، هی تبلیغات رو انجام میشه، میپذیرمش و یکی از کسایی که میره زیر تیغ جراحی من میشم. میدونی چرا؟ چون بعد از دیدن این تبلیغات به کرات وقتی میرم جلوی آینه میگم آ راست میگه، ببین واقعا اینجا فکر من نامناسبه، انگار فراموش میکنم که خداوند انسانها رو به شکلهای متفاوت خلق کرده و اون فکری که اونها دارن برای من معرفی میکنن، اون گونهی که اونها دارن برای من معرفی میکنن، اون شکل بینی و فرم ابرویی که اونها دارن برای من معرفی میکنن، یکی از مواردی هست که خداوند اونها رو تو خلقت خودش قرار داده، یک مورده، در حالی که برای خداوند تنوع خیلی زیادی در این مسئله قرار داده. به تعداد و کثرت انسان ها ما در این قضیه تنوع داریم. پس چه لزومی داره که خودم رو مجبور کنم؟ ولی وقتی 4 مرتبه رفتم جلوی آینه دیدم که فکم رو دیدم، بعد باورم میشه که فکم مشکل داره، باید برم زیر تیغ جراحی. میپذیرم، میرم توی یک جمعی. حالا واقعا چون که اونجا توی تبلیغات بهم گفت آها شما میرید توی جمع خجالت میکشید، بعد واقعا خجالت میکشم، میگم فکم اونجوری آقای تو جلو چشم میاد که فکم مشکل داشت. اونجا به من گفتن تو وقتی میری توی جمع دیگه اعتماد به نفس نداری، وقتی فکرت این مدلیه. قبلا خیلی راحت رفتم توی جمع، ولی حالا که میرم بعد از دیدن این تبلیغات واقعا اعتماد به نفس ندارم، واقعا خجالت میکشم، چون آگاهیه رو نداشتم، چون نسبت به تبلیغات آگاهی نداشتم، بر رویه تبلیغات آگاهی نداشتم و گولش رو خوردم. اولین بارم که رفتم زیر تیغ جراحی انواع کرم استفاده کردم، به خودم آسیب زدم. بعد از مدتی میرم دوباره جلوی آینه، میگم حالا فکه درست شد، میرم دنبال بینی. بعد از مدتی میرم دنبال چونه، بعد از مدتی میرم دنبال بلند کردن قدم و و و این ولعی هست که پایان ناپذیره. و من دیگه از اون زندگی واقعی خودم دور میشم. اینجاست که برای تهیه این هزینه ها به نزدیکترین افراد و عزیزانم آسیب میزنم. دیگه به همسرم اصلا همیت نمیدم، همش تو خودم هم که کجا مشکل داره، اصلا بچه‌م الان از مدرسه اومده نیاز به حمایت داره، نیاز از مشقاش رو کمکش کنم، به مدرسه‌اش سر بزنم، به خانواده‌ام کمک کنم. اصلا دیگه فکر من کلن از بحث واقعی زندگی جدا میشه، میره تو یک مسئله پرتی که زندگیم رو داغون میکنه، فرزندم رو داغون میکنه، همسرم رو خسته میکنه، میدونی مادرم رو خسته میکنه، خواهرم رو خسته میکنه، همه ازن زده میشن، چقدر بد میشه اوضاع. ولی من نمیپذیرم، هی میرم جلوی آینه میبینم بازم وزن بده و هی میخوام یه عمل دیگه انجام بدم، هی میخوام یه کرم دیگه استفاده کنم. افتادم توی یک مردابی، فقط دارم فرو میرم. خودم تصور میکنم که میخوام آرامش به دست بیارم، فکر میکنم که اگر این بینی درست بشه، این چونه درست بشه، دیگه آرامش به دست میارم. نمیدونم که آدرس خونه ی آرامش رو اشتباه رفتم، اصلا این مسیر آرامش نیست، این اصلا به آرامش نمیرسه هیچ وقت. خونه ی آرامش اصلا آدرسش از یک مسیر دیگه است. من باید برگردم، باید برگردم برم دنبال آرامش. این اصلا مسیر آرامش نیست. خب این جلسه به همین قدر بسنده می کنم. انشاءالله ادامه مباحث رو میریم جلسه بعد میدیم. فقط این جلسه صرفا یک آگاهی بود که افراد آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه تبلیغات با ما چی میکنه و اون پشت پرده تبلیغات چه اتفاقی میفته. همونجور که خداوند میاد و پشت صحنه ای رو که فرعون اونجا آماده کرده برای ما اینجا لو میده. و جالبه که تو داستان فرعون اولین کسی که بعد از اون انجام اون و کارهایی که تو وعدگاه قرار بود انجام بدن، اولین گروهی که به پیامبر موسی ایمان میارن همون ساحران هستن. میدونی چرا؟ خیلی واضح شده، چون که ساحران آگاهی داشتن نسبت به سحر و متوجه شدن که این کارهای پیامبر موسی اصلا سحر نیست، فرعون داره میگه سحره، واقعیتش اینه که سحر نیست، به دلیل آگاهی بود، دلیل حتی به قیمت جونشون دیگه به هیچ وجه از فرعون فرمان نبردن، چون آگاهی داشتن. پس این آگاهی فوق‌العاده مهمه، به زندگی ما نقش میده، واقعا کمک کننده هست. لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.